فرودگاه ها بلا فاصله خواهم رفت و خواهم به اون فهمان که شماها قاصب هستید و خائن به ملت ما.
انتشار خبر بسته شدن فرودگاه مهرآباد، مبارزه مردم با نیروهای مسلح خونین می شود. مردم جان می دهند تا به هر قیمتی امام به وطن باز گردد. در بسیاری از نواحی تهران زد و خوردهای شدیدی میان نیروهای شهربانی و تظاهر کنندگان اتفاق می افتد. تیراندازی لحظه ای قطع نمی شود. میدان آزادی به میدان جنگ شباهت پیدا می کند. ده ها نفر کشته می شود، اما مردم صحنه را خالی نمی کنند. معماری مسجد دانشگاه تهران ترکیبی از معماری سنتی ایران و معماری مدرن است. اما بیش از معماری، نام این مسجد به خاطر نقش‌آفرینی در انقلاب اسلامی در یادها مانده است. حجت الاسلام خامنه‌ای برای اعتراض به ممانعت از ورود امام به ایران فکری دارد. باید روحانیان مبارز سراسر کشور تحسن کنند. او به همراه آیت الله محی‌الدین انواری و دکتر بهشتی از ساعت 9 صبح روز یکشنبه 8 بهمن به مسجد دانشگاه تهران می روند و بست می نشینند. بقیه روحانیان به آنها می پیوندند. مردم و دانشجویان نیز دانشگاه تهران و خیابان‌های اطراف را پر می‌کنند. مشابه این تحسن در قم و مشهد و اصفهان رخ می‌دهد. حدود ساعت 5 بعد از ظهر آقای خامنه‌ای در مسجد در سخنرانی پرخروشی از بسته شدن فرودگاه انتقاد می‌کند.
با بستن فرودگاه، با کشتن مردم در کوچه و خیابان، با تبعید علما و روحانیون، این انقلاب خروشان متوقف نخواهد شد.
دولت بختیار عقب نشینی می کند. بختیار در نهم بهمن ماه اعلام می کند فرودگاه مهرآباد امروز باز می شود و هیچ ممانعتی برای ورود امام به کشور وجود ندارد. بختیار سرانجام کوتاه می آید. گمان می کند اگر امام به ایران بیاید مردم آرام می شوند و در عین حال آیت الله هم در کنار سایر آیات عظام از فروغ می افتد.
مذاکرات شما و آقای خمینی هم سر نگرفته. احتمال کودتا و جنگ داخلی هم در پیش است. با این همه مشکلات آینده ایران را چگونه می بینید؟
مسئله یکی نیست. این سوال شما چندین سوالشه. اولا لازم است که جناب عالی اطلاع داشته باشید که فرودگاه ها بازه. لازم است که جناب عالی بدانید که من یک نامه ای نوشتم که نمیتوانید شما مطلع از اون نامه نباشید و بعید میدانم اگر تأیید نکرده باشید نظراتی که در اونجا جز حرمت و احترام نسبت به آیت الله چیزی دیگه دیده نمیشه. ولی همونطور که گفتم آیت الله اگر موافقین زیادی داره مخالفینی هم داره در مملکت و بنده از ایشون خواستم که یه فرصتی بدهند تا ما بر اوضاع مسلط باشیم. ما هر وقت خواستم بیان میتوانم تشریف بیارم. ولی تشریف آوردن ایشان یا هر کس نبایستی به این شرط باشه که بنده استعفا بدم و از پست قانونی و از سنگر قانونی جدا بشم.
آیت الله دکتر محمد مفتح به عنوان عضو کمیته مرکزی استقبال از امام خمینی در آخرین ساعات روز دهم بهمن خبر خوشی را به یکی از نشریه ها می دهد. طبق توافق به عمل آمده ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 12 بهمن هواپیمای حامل امام در فرودگاه مهرآباد به زمین خواهد نشست. خبر بازگشت قریب الوقوع امام با تیترهای بزرگ در روزنامه ها منتشر می شود. هزاران تن از مردم تهران مسیر عبور امام را از لاستیک های سوخته و موانع پاک می کنند و خیابان ها را می شویند. دولت بختیار مجبور به پذیرش ورود امام به وطن شده. در این چند ماه حضور امام و علاقه‌مندانش دهکده نوفل‌لوشاتو را شلوغ کرده است. امام پیش از ترک نوفل‌لوشاتو فرزندش سید احمد خمینی و دامادش آیت الله اشراقی را روانه می کند تا از اهالی دهکده عذرخواهی کند. اولین دقایق روز پنج شنبه امام و همراهانش دهکده نوفل‌لوشاتو را به مقصد فرودگاه ترک می کنند. امام در پیامی از مهمان نوازی فرانسویان تشکر می کند. برای بازگشت به ایران یک فروند هواپیمای ایر فرانس به طور دربست کرایه شده است. هزینه کامل این پرواز را چند تن از بازاریان هوادار انقلاب پرداختند. ساعت 3:30 بامداد به وقت تهران هواپیما از فرودگاه شارل دوگل برمی‌خیزد. 150 تن خبرنگار خارجی از خبرگزاری ها، شبکه های تلویزیونی و نشریات دنیا امام را در پرواز انقلاب همراهی می کند. 50 نفر از یاران نزدیک امام نیز در این پرواز هستند. تازه این تعداد نیمی از متقاضیان است. نیمی از صندلی های بوئینگ 747 ایر فرانس را خالی می گذارند. باید در هواپیما سوخت بیشتری ذخیره کنند تا در صورت عدم اجازه برای فرود در تهران بتواند به پاریس بازگردد. هواپیمای امام خمینی پرواز می کند. آرامش امام در طول پرواز برای تمام خبرنگاران و همراهان شگفت‌انگیز است. اندکی بعد از سوار شدن به هواپیما امام به طبقه بالای هواپیما می رود. احتمال شدت گرفتن درگیری های خونین میان نیروهای نظامی و هوادارانش وجود دارد. حتی ممکن است هواپیما را روی هوا بزنند یا به محض رسیدن به ایران او را زندانی کنند. فقط به خاطر اصرار همراهان راضی شده زیر قبایش جلیقه ضد گلوله بپوشد. هنگام طلوع فجر امام و همراهان نماز صبح را به جماعت به جا آوردند. پس از آن به چند تن از خبرنگاران اجازه گرفتن عکس داده شد. زمان ورود هواپیما به آسمان ایران پیتر جنینگز، خبرنگار سرشناس شبکه تلویزیونی ABC امریکا از آیت الله می‌پرسد
Sadek, would you turn to us? Would you be so kind as to tell us how you feel about being back in Iran?
ببینیم چه احساس میکنید از برگشت به ایران.
اما چون این جوابی برای غربی جماعت تفسیرهای زیادی دارد، آیا آیت الله علاقه به ایران و ایرانیان ندارد؟ آیا واقعا برایش فرقی نمی کند کجا باشند؟ جنیز اصرار دارد بداند آیت الله آیا خوشحال یا هیجان زده است. اما صادق قطبزاده که مترجم این گفتگوی کوتاه است به او میفهماند امام پاسخی برای این سوال ندارد. برای مردی که همیشه طبق تکلیف الهی عمل کرده احساس شخصی معنایی ندارد. کارکنان اعتصابی و انقلابی رادیو تلویزیون ملی ایران برای پخش مراسم ورود رهبر انقلاب دست به کار می شوند. قرار است ورود امام را از شبکه تلویزیون پخش کنند. میلیون ها نفر پای تلویزیون ها نشستند. در تهران از ساعتها پیش سیل جمعیت برای دیدار رو در رو با امام خمینی در مسیر عبور امام از فرودگاه تا بهشت زهرا ایستادند. بیش از 3 میلیون نفر در طول 33 کیلومتر مسیر. همه چیز مردمی و منظم است. ساده شهر را تزیین کردند و دل توی دلشان نیست. انتظارشان سر آمده و نگاهشان به آسمان است. از نخستین ساعات صبح 12 بهمن گروه‌های انتظامات وابسته به کمیته استقبال در مسیر حرکت می‌کنند و از طریق بلندگوهای نصب شده روی اتومبیل‌ها از مردم می‌خواهند تا به هنگام عبور رهبر انقلاب نهایت همکاری را بکنند. وقتی هواپیما به مهرآباد نزدیک می شود، خلبان تصمیم می گیرد برای رعایت مسائل امنیتی و خونسا کردن عملیات هدفگیری فرود را 10 دقیقه به تأخیر بیاندازد. سرانجام ساعت 9:05 صبح پرواز اختصاصی بوئینگ 747 شرکت ایر فرانس بر روی باند 11 سمت راست فرودگاه مهرآباد به زمین می نشیند. رأس ساعت 9:37:30 امام از آستانه در هواپیما بیرون می آید. ژرار فابیان باتاش در لباس فرم دست امام را می گیرد و با آرامش از پله ها پایین می آیند. او در نوفل لوشاتو محافظ امام بوده است. پس از پایین آمدن از پله‌های هواپیما، امام از میان صف درجه‌داران و افسران نیروی هوایی سوار بنزی می‌شود که برای او آوردند.
آقای توجه فرمایید،
اتومبیل حامل آیت الله خمینی به کنار در ورودی سالن فرودگاه رسید.
تالار فرودگاه از مستقبلین پر است. گروه سرود در بالکونی مستقر شدند. گروه فیلمبرداران تلویزیون هم آمدند. همه چشم‌ها به در اصلی دوخته شده. اما ناگاه امام از در دیگری وارد می شود. قوغایی برپا می شود و شوری در جمعیت
برای حفاظت ایشون آماده هست.
اجازه می خواهم.
پس از تلاوت قرآن یک دانشجو خیر مقدمی را می خواند که آیت الله مطهری نوشته است.
جای چندین هزار شهید 15 سال اخیر که حرکت انقلاب مقدس اسلامی ما را با خون خود سرعت بخشیدند خالی است، که بازگشت مظفرانه رهبر خود و شکوفه های به ثمر رسیدن نهال انقلاب را به چشم خود ببینند.
خمینی ای امام، خمینی ای امام، ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق.
جمعیت با شنیدن صدای سرود کمی آرام می‌گیرد.
قسم اهریمنان دوست داره حق.
گروه سرود 50 نفری می شوند. صبحدل و شاهنگیان این گروه را رهبری می کنند. مردم از این سرود بی نظیر استقبال می کنند. همه جا دهان به دهان می شود. سرود خمینی ای امام بعداً به عنوان شاهکار موسیقیایی دوره انقلاب اسلامی مطرح می شود.
من از
کمی بعد امام کوتاه سخنرانی می‌کند.
طبقات مختلفه ملت تشکر می‌کنم. عواطف ملت ایران به دوش من باریگرانی است که نمی‌توانم جبران کنم.
رسول صدرعاملی خبرنگار روزنامه اطلاعات بعد از پیاده شدن از هواپیما سریع خود را به روزنامه می رساند. سردبیر و سایر اعضای تحریری آماده اند تا عکس و گزارش او را چاپ کنند. ساعتی بعد فوق‌العاده روزنامه اطلاعات با گزارش اختصاصی از پرواز قرن و با تیتر امام آمد چاپ و بین مردم دست به دست می شود. کمیته استقبال یک دستگاه شورولت بلیزر را به رانندگی محسن رفیق دوست آماده کرده است. امام سوار بلیزر می شود. 5 نفر برای حفظ جان امام روی سقف آن مستقر شدند. پرشکوه ترین استقبال تاریخ آغاز می شود. خودروی امام ساعت 11:40 به جلوی دانشگاه میرسد. همه جا پرچمها، شعارها و پلاکاردهای تبریک گروههای مختلف سیاسی دیده میشود. مسیر فرودگاه تا بهشت زهرا در میان ازدحام جمعیت 3:20 طول می کشد. در بهشت زهرا موتور ماشین از کار می افتد. یک هلیکوپتر از نیروی هوایی ارتش به آنجا می آید. امام را سوار هلیکوپتر می کنند و به جایگاه سخنرانی در قطعه 17 می برند.
بار دیگر حضرت آیت الله العظما خمینی را به جایگاهی که قبلاً تعیین شده بود می برند. همه نگرانی ها از حال آیت الله است. مردم فریاد می زنند بنشین هلیکوپتر، بنشین.
امام خمینی سخنرانی مفصلی می کند. شاپور بختیار پیش از این خود را نخست وزیر قانونی کشور اعلام کرده است. امام از حق ملت بر تعیین سرنوشت خود می گوید و توفنده پاسخ او را می دهد.
مجلس و اون آدم، تمام اینها غیر قانونی است و اگر ادامه به این بدن اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد
پس از پایان مراسم در بهشت زهرا، امام و سید احمد خمینی با یک دستگاه آمبولانس از بهشت زهرا خارج و چند کیلومتر دورتر در بیابانهای اطراف سوار هلیکوپتر می شوند. از آنجا به بیمارستان هزار تخت خوابی می رود. کارکنان بیمارستان با دیدن امام شوکه می شوند. یکی از دکترهای بیمارستان خودروی خود را در اختیار آنان می‌گذارد. پس از یک بار دیگر تعویض خودرو، امام به خانه دختر برادرش می‌رود و پس از ساعتی استراحت سرانجام به مدرسه رفاه می‌رسد. پس از استقرار امام در مدرسه، هزاران زن و مرد، کوچک و بزرگ، خیابانها و راه‌های منتهی به مدرسه را پر می‌کنند تا مثل یک سپر انسانی از رهبرشان محافظت کنند، تا پیروزی انقلاب روزهایی کمتر از تعداد انگشتان دو دست باقی مانده است.
بسته از آن را هم خبر داده تبر از ریش بر داره
خسان را هم خبر داره تبر از ریش بر
برنامه روزهای سرنوشت را از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه شما شنوندگان محترم.
۲۲ بهمن یوم الله پیروزی، جشن فجر انقلاب. بعده دیدار ما در غرفه رادیو گفتگو همراه با راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن. امسال نیز مانند سالیان پرخاطره و پرشکوه گذشته در 45 سالگرد این پیروزی حماسی، غرورآمیز و بزرگ بار دیگر با هم عهد می‌بندیم که در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای گرانقدرمان گام برداریم و ضمن لبیک و تجدید بیعت دوباره با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مقدس ظله العالی هم قسم شویم تا پاسدار دستاوردهای این انقلاب الهی و اسلامی باشیم. رادیو گفتگو به عنوان یار همیشه همراه ملت شریف و نجیب ایران در این روز بشکوه و بزرگ در غرفه خود در خیابان آزادی، نرسیده به میدان آزادی، نبش شرقی کوچه نورافکن منتظر دیدار شماست. حضور حماسی، غرورآفرین و پرشور شما در راه پیمایی یوم الله 22 بهمن بار دیگر صلابت، حریت، آزادی و آزادگی، اقتدار و انسجام ملت غیور ایران را به جهانیان نشان خواهد داد. بعده دیدار و همدلی ما 22 بهمن در غرفه رادیو گفتگو.
شما عزیزان شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما می توانید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید.
تلویزیون تقدیم میکند.
میدونی چرا به فرار فکر نمیکنم؟ چون دور این اردوگاه سیم کار داره که بهش برق وصل کرده.
شما چرا من انتخاب کردی؟
شماره 10 برنده 4 سیمرغ بلورین در جشنواره فیلم فن. شماره 10
نگفتم یکی رو سری
خورده. آدم های غیرتی رو دوست داره.
اسامی اینو بده از اینجا بره بیرون.
مجید صالحی، حسام منصور، سیامک سفری، بهرنگ علوی در شماره 10.
من یه ارتشیم، قبل انقلاب استخدام شدم، سربازم، هر جا بگم میرم.
رایگان در تلویزیون تماشا کنید.
و اینک برنامه به نام خلق از رادیو گفتگو.
در سال 1344 محمد حنیف نژاد